بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 24 جلسه درس رسائل اصول دو پایه 8 جلسه صفحه 393. تعارض الاستصحابین و اما الکلام فی تعارض الاستصحابین و هی المسألة المهمة فی باب تعارض الاصول التي اختلفت فيها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع کما یظهر بالتتبع. عنوان جدید و سرفصل جدیدی که پایان بخش این کتاب جلسه هستش در پایان بحث استصحاب، عنوان تعارض دو تا استصحاب با هم دیگه است. عنوان مقدمه و پیشفرض مرحوم شیخ می‌فرماید که یکی از مسائل مهم در علم و اصول به شمار میاد. بحث تعارض استصحاب این از مسائلی است که همیشه مورد اختلاف نظر علما و کلماتشون چه در اصول و چه در فروع بوده است، و لذا بحث مهمی در اینجا هستش که ما پیشکش میکنیم. در ابتدای این بحث شیخ میفرماید دو تا استصحابی که با هم تعارض میکنن اقسام و اشکال و انواع مختلف و گوناگونی میتونه داشته باشه. مثلا دو تا استصحاب متعارض یا اخمینید از جنس موضوع هستن، دو تا استصحاب موضوعی با هم تعارض میکنن، یا نه دو تا استصحاب حکمی با هم تعارض دارن، یا مختلفن، یکی موضوعیه یکی حکمیه. یه وقتی استصحاب متعارضین وجودیین هستن، هر جفتشون وجودیان، یا هر جفتشون عدمیان، یا باز مختلفن، یکی وجودیه یکی عدمیه، یا اینکه در یه موضوع واحد اینها در تعارض هستن، یا در دو موضوع مختلف و تعارض اونها یه وقتی پیش میاد که از داخل هستش، تعارض داخلی دارن، یا واسطه یه امر خارجی. شما تمام این اشکال و انها رو که تصور میفرمایید میبینید اقسام کثیره ای از تعارض استصحابین میتونه وجود داشته باشه. اونچه که در اینجا شایان و ذکر است و مهمه اینه که بدانید اختلاف در این اقسام هیچ تأثیری در حکم متعارضین نداره. مثلا بگیم 30 نوع استصحاب متعارض داریم، 40 نوع داریم، 15 نوع داریم، 20 نوع داریم، مهم نیست. این اختلافی که در این اقسام تعارضها پیش میاد در ارائه حکم متعارضه مهم نیست، مگر از یک جهت، و اون این استش که ما تمامی این تعارضها رو برگردونیم به سه قسم. پس از یک جهت شما میتونید این اقسام مختلف رو مؤثر بدونی و در حکم متعارضین جهت بخشی کنی، و اون جهت واحد این استش که شما سه قسم کلی فقط در رابطه با تعارض استصحابین باید تصور کنی. هر کدامین اینها که گفتی، موضوعیین باشه، حکمیین باشه، وجودیین باشه، عدمیین باشه، به هر صورت که باشه باید در قالب این سه قسم کلی از تعارض شکل بگیره. یعنی این ملاکه، این قاعده است و این قانون. این جهتی که شیخ میده، میگه در تمامی تعارضها و استصحابات به این سه قسم باید برگردونده بشه. لذا در بیان اقسام استصحابین متعارضین سه نوع قسم شما در نظر بگیرید. قسم اول این است که شک در یکی از دو تا استصحاب مسبب از شک در دیگری است. پس چی شد؟ شک در یکی از استصحابا که رکن رکین استصحاب شکه، این مسبب از شک در استصحاب دیگری است. آیا این معکوس هم میشه؟ یعنی میتونیم بگیم شک در مستصحب ب هم ناشی از شک در مستصحب الف هست؟ میگه نه دیگه، معکوس نداره، که تفاوت قسم اول و سوم در همین جاست. پس قسم اول این شد که شک در یکی از دو استصحاب مسبب از شک در قسم دیگری است. لازمه این قسم اول این است که اول سبب و مسبب رو دو استصحاب متعارض بشناسیم. حالا مثالش و تفسیرش رو عرض می‌کنیم. وقتی سبب یا مسبب رو دو تا استصحاب شناختی، اون موقع حکم این قسم این است که همیشه استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است، به 5 دلیلی که شه ارائه می‌فرماید. خواهیم رسید انشاءالله. بس این قسم اول. قسم دوم تعارض عبارت از این که شک که در هر دوتا استصحاب مسبب از یک امر ثالثی است. شک در استصحاب الف و شک در استصحاب ب هر جفتشون مسبب از یک امر ثالث دیگری است. مثل چی؟ اون امر ثالث میتونه این باشه: علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در یکی از این دوتا استصحاب. وقتی یه همچین علمی به شما دست داد که دانستی یکی از این دوتا استصحاب دیگه حالت سابقه نداره و مرتفع شده، این شک برای شما پدیدار میشه که آیا اولی هستش یا دومی هستش. پس قسم دوم اینه: شک در هر دوتا استصحاب زاییده شده و مسبب از یه امر سومی دیگری هستش که عبارت باشه از علم اجمالی و ارتفاع حالت سابقه در یکی از این دوتا استصحاب که ما نمیدونیم استصحاب اولیست یا دومی. قسم سوم تعارض عبارت است از این که شک در هر دوتا استصحاب مسبب از شک در دیگری باشه. چی شد؟ استصحاب الف، استصحاب ب، هر دو داشون شکش مسبب از یا الف یا از ب است. پس این دوتا شک برمیگردن به شک در یکی از این دوتا. این قسم سوم رو شیخ میفرماید غیر معقول است از لحاظ منطق و عقل، همچین چیزی اتفاق نمیفته. نمیشه که دوتا استصحاب شک درش با همدیگه مسبب از یکیشون باشه. میشه استصحاب الف شکش از خودش باشه؟ نه. میشه استصحاب ب شکش از خودش باشه؟ نه. بنابراین این اتفاق معقول و منطقی نیست. بنابراین قسم سوم رو شما در این سه قسم نادیده باید بگیرید و فقط میتوان گفت که استصحابین متعارضین دو قسم بیشتر نداره، قسم سومی دیگه لحاظ نمیشود. حالا بعضی ها توهم کردن که این جناب متوهم ها جناب فاضل نراقی رضوان الله علیه توهم فرمودن که گفتن نه این قسم سوم وجود داره و محقق هم میشه و معقول و منطقی هم هست تحققش، و اتفاقا اومدن براش مثال هم زدن. جناب فاضل نراقی اومده برای این قسم سوم مثال زده به عموم خصوص منوج، مثل این که یه جا مولا میگه اکرم العلماء، یه جا دیگه میگه لا تکرم الفصاح. این عموم خصوص منوج هستن. خب این مثالی که زدم برای این قسم سوم اینه که جناب فاضل نراقی اومده گفته قسم سوم هم محقق میشه، هم مثال زده به عامین منوج. گفته شک که در اصالت عموم، دقیق بفرمایید، گفته شک که در اصالت عموم در هر کدامین از این عموم خصوص منوج مسبب از شک در اصالت العموم در دیگری است. پس چی شد؟ میگه ما یه اصل اصالت العموم داریم، یعنی شک در بقای عمومیت در هر کدامین از این عامین منوج. شک میکنیم که آیا عامین منوج کدومشون هست، یا این هست یا اونه. این شک تو اصالت عموم در هر کدامین از این دو طرف عام یا خاص مسبب از شک در اصالت العموم در دیگری است. گفته اینم مثالش. شیخ میفرماید اصلا این توهم به خودی خود قابل دفع نیاز به پاسخ هم نداره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه آیه فاضل نراقی بزرگوار، این شک تو مثال شما، این دوتا شک تو مثال شما، یعنی شک در اصالت العموم توی طرف این ور عامن منوج، شک در اصالت العموم در طرف دیگر عامن منوج، این دوتا شک در مثال شما اصلا از نوع قسم دومه که شما فرمودید، نه قسم سوم. یعنی چی؟ یعنی شک که در هر دوتا اصل، اصالت العموم تو طرف الف، اصالت العموم تو طرف ب، شک که در هر دو اصل مسبب از علم اجمالی به تخصیص یکی از این دوتاست. این شک ناشی از دیگری نیستش که، این شک مسبب از همون علم اجمالیست که نمیدونیم آیا این تخصیص خورده یا اون طرف دیگر تخصیص خورده. خب این قسم دوم دیگه، اصلا قسم سوم در اینجا لحاظ نمیشه و تصور نمیشه. لذا این اشکال به خودی خود دفع میشه با اندک تأملی. شما میفهمید که این توهمی است که برای فاضل نراقی دست داده. به هر صورت شیخ ما میفرماید تعارض استصحابین دو صورت بیشتر ندارد. اما قسم اول، خوب دقت لازم رو بفرمایید، قسم اول قسم اول تعارض استصابین کجاست؟ عرض کردیم باز تکرار میکنه. اونجایی که شک در یکی از دو استصحاب مسبب از شک در دیگری باشه. خب لازمه این تعارض چیه؟ لازمه یه همچین تعارض این هستش که شک مسببی همواره مقدمه بر شک سببی همواره مقدمه بر شک مسببی بشه. در اونجایی که شما شک سببی پیدا کردید استصحاب رو در اونجا اجرا کن و اثر رو برش مترتب کن و در این صورت رفعیت کن از حالت سابقه برای اون مستصحب دیگر که حالت مسببی داره. این حکم این قسم اول است. چی شد؟ شک سببی مقدم میشه، استصحاب درش اجرا میشه، آثار بر این مستصحب سببی بار میشه، در نتیجه شما باید رفعیت کنید از حالت سابقه برای مستصحب دیگر و به اون ترتیب اثر ندید. مثالش رو عنایت کنید. مثالش دقیقه. دو تا استصحاب داریم. استصحاب الف، بفرمایید استصحاب طهارت آبی که لباس نجس رو باهاش شستیم. استصحاب کردن طهارت آبی که لباس نجس رو باهاش شستیم. در مقابل این استصحاب یه استصحاب دیگری قد علم میکنه به نام استصحاب بقاء نجاست ثوب. خب این دوتا با هم اولا ببینید تعارض داره یا نداره. بله، یه طرف مستصحب ما طهارت آبه که از نوع سبب طهارت موجب استصحاب میشه، یه طرف دیگر مستصحب ما بقاء نجاست ثوبه که این نجاست صبح خودش مسبب هستش برای این مطلب. اول کاری که شما در اینجا باید بکنید اینه. اولا ببینید که این دوتا استصحاب با هم تعارض داره یا نداره. بله، یه طرف طهارته یه طرف نجاسته، پس اینا با هم تعارض داره. دوم کاری که باید بکنید سبب و مسبب رو تو این دوتا مستصحب باید تشخیص بدید. این قدم دوم است. سبب کدومه؟ سبب طهارت آب است برای این لباس. مسبب چیه؟ نجاست صبح هست در اثر اینکه آب طاهر نباشد، پس مسبب میشه نجاست صبح. خب حکم چیست؟ استصحاب سببی، شک در سببی مقدم میشه، استصحاب طهارت آب رو مقدم میکنی، اثر رو هم برش بار میکنی، دیگه ترتیب اثر به طرف مقابل نمیدی، رفعیت میکنی از نجاست صبح، دیگه به اون ترتیب اثر نمیدی. این حکم میشه. خب قسم اول رو دانستیم، تعریفش رو فرا گرفتیم، حکمش رو دانستیم، مثالش رو هم فرا گرفتیم. بعضی ها در اینجا ساز مخالف زدن، مثل شیخ طوسی، علامه حلی، محقق اول و بعضی از متأخرین اومدن در اینجا برخلاف نظر شیخ ما حکم دادن، گفتن نه، کی گفته باید شک در رفع سببی مقدم بشه و شک مسببی ملغا بشه؟ برخلاف این نظر دادن که ما انشالله خواهیم رسید پاسخ این ادعا هم در جای خودش بیان خواهیم کرد. شیخ می‌فرماید ما به پنج دلیل موجه میگیم استصحاب سببی مقدمه و قابل جریانه و قابل اثر بخشیش و استصحاب مسببی ملغا میشه. به پنج دلیل. دلیل اول رو ملاحظه بفرمایید، اجماس. میگه ما موارد بیشماری داریم در تقدیم استصحاب سببی، که در اون علما مثل حالت اجماع اتفاق نظر پیدا کردن که همیشه باید اون طرف سبب مقدم بشه. مثالی که زدن استصحاب تو ملزومات شرعیه است. میگه این اجماعیه، مطلب ساده ای نیست، اجماع دارن علما که ناحیه سبب باید مقدم بشه. مثالی که زدن تو استصحاب تو ملزومات شرعیه است. مثل چی؟ مثل طهارت از حدث و خبث، یکی از ملزومات شرعی. مثل کر بودن یا مطلق بودن آب، یه جایی مینی اینو استصحاب میکنه، از ملزومات شرعیه. مثل استصحاب حیات و زنده بودن یه شخصی که مفقود بوده، استصحاب ملزومات شرعیه. مثل استصحاب کردن براءت ذمه از حقوقی که تزاحم با حج دارد، از اونها شما بری الذمه هستی، از اون حقوق توی حج، از ملزومات شرعیه. و امثال اینها که لا تعد و لا تحصى، بسیار زیاد و غیر قابل شمارشه. میگه علما اجماعا اومدن تو این گونه موارد این استصحاب تو ملزومات شرعی از این دست رو مقدم کردن بر استصحاب عدم لوازم شرعیه، نقطه مقابلش رو نادیده انگاشتن و این ملزومات شرعیه رو اومدن مقدم کردن. همیشه این گونه بوده، نقطه مقابل اینها هم هست، عدم این لوازم شرعیه هم میشه استصحابش کرد ولی به اونها ترتیب اثر نمیدن. ولذا این بحث بحثیست که ادامه داره. دلیل اول رو خدمتون تقدیم کنیم تا انشالله برسیم در جلسات بعدی به دلایل بعدی. تعارض الاستصحابین، بحث ما تو تعارض الاستصحابین هست. و عمل کلام فی تعارض الاستصحابین، کلام در تعارض الاستصحابین و هی المسألت المهمت و فی باب تعارض الاصول التي اختلفت فیها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع. مسئله مهمی است در باب تعارض اصول، تعارض استثنایی، مسئله مهمی است که کلمات علما در اصول و در فروعات عناوین و کتبشون در اینجا بسیار مختلف و مضطربه. کما یظهر به تتبع، یه قدری تتبع و دقت کنید این رو در میآید. اما فعلا از باب مقدمه بدانید، فعلا بدانید ان الاستصحاب بین المتعارضین ينقسمان الى اقسام كثيره، اقسام بسیار زیادی داره دو تا استصحاب متعارض. من حيث كونهما موضوعين، موضوعين، از این جهت که میتونه هر دوشون موضوعی باشه، او حکمیين، میتونه حکمی باشه او مختلفه، یکی موضوعی باشه یکی حکمی باشه یا بالعکس. وجودیین او عدمیین، هر دو وجودی باشه هر دو عدمی باشه او مختلفن یا بالعکس باشه. و کونه ما فی موضوع واحد او موضوعن، میتونه این دوتا استصحاب متعارض تو یه موضوع خاصی باشه یا در دو موضوع مختلف باشه. و کون تعارضهما به انفسهما او به واسطت امر خارج، تعارض اون دوتا یه تعارض داخلی باشه یا به واسطه امر خارج از درون استصحاب باشه، الا غیر ذلک با اقسامی که وجود داره. الا ان الظاهر ان اختلاف هذه الاقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين الا من جهت واحده، اما چیزی که شما باید در نظر بگیرید اینه که ظاهرا بایستی بگید اختلاف این اقسام مؤثر در حکم متعارضه نیست مگر از یه جهت، یعنی تمام این اقسام رو شما بگذار در تحت پوشش یک جهت خاص و واحد. چیه اون جهت؟ و هی ان شک فی احد الاستصحابین اما ان یکون مسببا عن الشک فی الاخر، اون جهت واحد اینه که برین سراغ شک، ببینید آقا این رکن رکین استصحاب تو هر دوتا متعارض چه حالتی داره. این جهت واحده اینه. پس قسم اول استصحاب این متعارضین اینه، این قسم اوله. شک در یکی از دوتا استصحاب میتونه مسبب از شک دیگری باشه، شک در یکی مسبب از شک در دیگری باشه. مثالش رو زدیم، من غیر عکسن، یعنی این مطلب دیگه معکوس نمیشه بگیم شک در الف مسبب از به هست، از اون شک که در به هم مسبب از الف باشه، نه دیگه معکوس نمیشه. این قسم اول. و اما این یکون شک و فیه ما مسببنن سالسه، قسم دوم، یا این که شک در هر دوتا استصحاب مسبب از یک امر سالس دیگریست. امر سالس عرض کردم مثل علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه تو یکی از دوتا استصحاب. وقتی همچین علمی به شما دست داد شک نکنید که قسم دوم استصحاب تعارض صورت گرفته. و اما کون و شک و فی کل منهما مسببن ان شک فی الاخر فغیر و معقوله. قسم سوم که معقول و منطقی شمرده نمیشه اینه، شک در هر دوتا استصحاب مسبب از شک در دیگری باشه. خب این غیر منطقی است دیگه، دقت کنید. مثلا شک در الف و ب با هم دیگه مسبب از شک در الف باشه، میدونه شک در الف و ب مسبب از شک دو الف باشه؟ نمیشه. شک در الف و ب مسبب از شک در ب باشه؟ مگه میشه شک به مسبب از به باشه؟ شک علافه به مسبب از به باشه؟ یه چیز که نمیدونه شکش ناشی از خودش باشه. پس این غیر معقول و غیر منطقی است. بعضیا توهم کردن گفتن نه این قسم سوم اتفاق افتاده و محقق شده جناب فاضل نراقی. و ما توهم له آنچه که توهم شده است برای این قسم سوم، عرض کردم متوهم جناب فاضل نراقی تو مناهج الاحکام این رو فرموده است، آنچه که توهم شده برای این قسم سوم من التمثيل بالعامین من وجه، هم اصلش رو تصور کردن و هم مثال هم برایش زدن به عموم خصوص من وجه. و ان الشک فی اصالت العموم فی کل منهما مسبب ان الشک فی اصالت العموم فی الاخر. ایشون گفته که شک تو اصالت العموم تو یکی از این دو تا عامین من وجه، که آیا این عامه یا اون عامه، شک در بقای عمومیت تو هر کدامین این طرفین عامین من وجه کردیم، این شک مسبب از شک تو اصالت العموم تو طرف دیگر هم هست. شیخ میفرماید نه خیر، مندفع اون، یه همچین توهمی اصلا اتوماتیکوار دفع میشه به خودی خود، قابل دفع. چرا؟ و ان الشک فی الاصلین مسبب عن العلم الاجمالی به تخصیص عهدهما. بزرگواری مثالی که شما زدید برای این قسم سوم، شک در دو تا اصل هست، یعنی دو تا اصالت العموم هست، شک در این دو تا اصالت العموم خودش مسبب از یک علم اجمالی است که پیدا میشه به این که آیا این تخصیص خورده یا اون یکی تخصیص خورده. از این قسم نوع دومه، چه ربطی این قسم سوم داره؟ و کیفکان فلاستصحابان المتعارضان علا قسمین، استصحاب متعارض دو قسم بیشتر نداره، قسم سوم دیگه قابل لحاظ نیست. القسم الاول، قسم اول اینه، ما اذا کان الشک فی احده ما مسببا عن الشک فی الاخر، اونجایی از قسم اول که شک تو یکی از این دوتا استصحاب مسبب از شک در دیگری باشه. خب لازمه این تعارض چیه؟ لازمه این قسم چیه؟ و لازمه تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصحاب فی. لازمه این قسم اول این استش که شک سببی مقدم بشه، استصحاب در این شک جاری شود و رفع الید عن الحالت سابقه للمستصحب الاخر، از اون طرف رفعیت کنی از حالت سابقه برای مستصحب دیگر که مسببی باشه. مثالش رو هم گفتی، مثاله استصحاب و طهارت الماء المغسول بهی صوب و نجس. تو قسمت اول نگاه کنید، استصحابی داریم به نام استصحاب طهارت آب. کدوم آب؟ آبی که با اون به واسه نجس مغسول و شسته شده است. این یه طرف استصحاب. فإن الشک فی بقای نجاست صوب و ارتفاعها مسبب عن الشک فی بقای طهارت الماء و ارتفاعها. با زبان بی زبانی شیخ داره استصحاب مقابلش رو بیان میکنه، شک در بقای نجاست صوب، یعنی میتونی یه استصحاب بقای نجاست صوب هم مقابل اون طهارت آب داشته باشی، شک در بقای نجاست این صوب یا ارتفاع این نجاست و ارتفاع این نجاست، این شک مسبب است از شک در بقای طهارت آب و ارتفاع آب. میگه اول تقابل رو تشخیص بده، تعارض دارن یا ندارن؟ بله دارن. طهارت آب که مستصحب ما باشه بر نقطه مقابل بقای نجاست صوب مستصحب دیگر است، اینا تعارض دارن. حالا بگرد سبب و مسبب رو پیدا کن. میگه شک در بقای نجاست صوب و ارتفاعش، این مسبب از شک در بقای طهارت آبه، یعنی استصحاب دومی مسببی است، استصحاب اولی سببی است. پس چه کنیم؟ فیستصحب طهارت، و استصحاب می شود طهارت اون ماء و اون آب، و یحکم به ارتفاع نجاست صوب بلا فاصله بدون شک حکم، حکم می شود به ارتفاع نجاست صوب، دیگه لباس نجس نیست. این قسم اول. خلافاً للجماعه، این حکم حکم مرحوم شیخ است، برخلاف نظر جماعتی مثل شیخ طوسی، علامه حلی و محقق و بعضی از متأخرین، که پاسخ اینها رو سر جای خودش مرحوم شیخ خواهد داد. خب این لازمه، قسم اول اینه، لوجوهم، به پنج دلیل ما این حکم رو در قسم اول میکنیم. پنج دلیل. دلیل اول گفتیم اجماس، الاول و الاجماع. الاجماع و علا ذالک فی موارد لا توسن. ما اجماع داریم بر این تقدیم استصحاب سببی، ذالک اشاره به تقدیم استصحاب سببی است. اجماع داریم بر این تقدیم استصحاب سببی در موارد بیشماری که قابل شمارش نیست. فانه لا یحتمل الخلاف فی تقدیم الاستصحابات فی تقدیم الاستصحاب فی المنظومات شرعیه. شن چنینه که احتمال خلاف هم داده نشده در مقدم شدن استصحاب تو منظومات شرعیه، پرانتز بگذار کنار، علا استصحاب عدم لوازمها، لوازمها شرعیه. همیشه این گونه بوده، اختلافی هم درش نیست که ملزومات شرعیه استصحاباتشون مقدم میشه بر استصحاب عدم لوازم شرعیش. کما لا یخفا علی الفتن المتتبع، بر هر انسان تیزبین و متتبعی این مخفی نماند. حالا این ملزومات شرعیه چیه؟ که طهارت من الحدث و الخبث، مثل اینکه استصحاب میکنی طهارت از حدث و خبث. و کریت الماء و اطلاقه، استصحاب میکنی کریت آب یا مطلق بودن آب. و حیات المفقود، استصحاب میکنی حیات و زنده بودن انسانیه که مفقود بوده. و براءت الذمه من الحقوق المزاحمه للحج، استصحاب میکنی براءت ذمه رو از یه سری حقوقی که در تزاحم با حج هستن. خب این هم بحث اجماع. نعم، بعض العلماء فی بعض المقامات یعارض احدهما بالآخر. بله، بعضی از علماء اونم جاهای خاصی است که این دوتا رو معارض با هم دیگه میبینن، ملزومات شرعیه رو در مقابل عدم لوازم شرعی میبینن. کما سیجی انشالله و یعیده سیرت المستمرت و بین الناس علی ذلک بعد الاطلاع علی حجیت الاستصحابات. و اتفاقا معید هم داره این کلام بعض، عبارت باشه از سیره مستمره‌ای که بین مردم بر این تعارض وجود دارد، البته بعد از این که اطلاع می‌یابد بر حجیت استصحاب. کما هو و کذالک فی الاستصحابات العرفیه، تو استصحابات عرفیه این گونه است که بعضی‌ها دیدن تعارض بینش وجود داره و سیره هم بر این مبنا گذاشته شده. این به هر حال قابل خدشه و پوشش نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.